شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی گرمترین سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran5070.com و آدرس ایمیل ما info@iran5070.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر محمد برقعی هستیم، اتفاق همکارم آقای یوسف زاده. آقای دکتر سلام عرض میکنم و روز بخیر میگم خدمت.
سلام بر شما و شنوندگان خوب شما و سال نو مسیحی رو به همه هموطنان مسیحیمون تبریک میگم.
جناب برقعی، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و شاد باشه سال نو مسیحی بر تمام صلح دوستان و آزادگان جهان و به خصوص بر هموطنان عزیز مسیحی ما. جناب برقعی، تو گفتگوی قبلی صحبتی داشتیم از چگونگی سیاست دولت آقای احمدی نژاد و همینطور سیاست خارجی دولت ایشون و قرار گذاشتیم که پیگیری کنیم این گفتگو رو که آیا سیاست‌های دولت احمدی نژاد میتونه موفق بشه یا خیر. میخواستم معبر کنید و برای شنوندگان عزیز ما نظرات و توضیحات خودتون رو بفرمید.
اگر به خاطر باشه، من اون دفعه قبل صحبت همین بود که آیه احمدی نژاد سیاستش در مورد سیاست خارجی بر از این جهان بینی سرچشم میگیره که معتقدن جهان جهان گرگ هاست و رابطه ما با غرب رابطه گرگ و میشه و تنها طریقی که ما امکانه تداوم حیات داریم که ما هم به چنگ و دندان مجهز بشیم و بعد اونها هم ما را صاحب قدرت ببینن و بعد به نوعی با ما کنار بیان و به گفتگو بنشینن از پایگاه قدرت. در حقیقت یه نوعی که این خط فکری خود آقای خمینی به عنوان قاعد فکری اینها بودش. در مورد سیاست داخلی هم نشون شعارشون بر عدالت اجتماعی استواره و بازگشت به ارزش‌های اولیه انقلاب و این که ما برگردیم به همون دوره خلوص و پاکی اولیه انقلاب و اون مسئله که باز دوباره پیروی از همون خط آقای خمینی میکنن در هر دو این مورد. و اما این چه مقدار این موفق خواهد بود چیزیش که میخوام این دفعه صحبت بکنیم، من فقط یه نکته هاشم اینجا اضافه کنم. من در این برهه زمانی که ما در زیست میکنیم، یعنی در طول این چند دهه اخیر، چیزی که به اون مجموعه من نزدیک میبینم یه نوعی مثل انقلاب فرهنگی چینه که او هم میخواست که برگرده به ارزش‌های اولیه انقلاب و در سیاست خارجی هم از پایگاه قدرت و خودش رو مثلا رهبر جهان سوم ببینه. اینجا هم خودش رو اینها میخوان به عنوان رهبر جهان اسلامی وارد چیز بشن، حرکت بشن و موج ضد آمریکایی رو رهبری بکنن. اما چه مقدار موفق خواهند شد؟ مشکلاتی که احمد نژاد داره با توجه به اینکه ایشون راه امام خمینی رو میخواد بره جلو، عطالله خمینی رو میخواد بره جلو و خودش هم پیرو به اون میدونه و یارانش هم طبیعتا همه همینجوری میاندیشن، خودشون رو اینجوری میدونن و معتقدن که انقلاب از مسیر خودش انحراف پیدا کرده و خط امام به قول اینها حکومت شاید دست داده. ما با برگردیم خط امام که هم مردش های اولی انقلاب هستش. اما مشکلات اینا اینه، یکی این که اون رهبری که آقای خمینی داشت، اینها دارای اون قدرت رهبری نیستند. به حال خمینی سیاست مدار قوی بود و اینها شناخته ندادن. میدونی آقای خمینی بارها وقتی که میدید که یه زورش نمیرسه برمیگشت، بالاخره رهبر کل انقلاب بود، نفوذ کلان داشت، امکان مانور داشت و اینها هیچ گونه رو ندارن. الان رهبر این مجموعه، رهبر حساب دینیشون و رهبر سیاسیشون بعد آقای خامنه‌ای باشه، که آقای خامنه‌ای اگر آقای خامنه‌ای جامعه حمایتش میکرد و بالاخره تا آخر همشون به عنوان مرجع اصلی مورد قبول بود، آقای خامنه‌ای نه در حوزه پاگاه داره، نه در درون جامعه به عنوان رهبر دینی پاگاه داره و تقریبا کسان که موندن از حامیان ایشون مثلا من همسال آقای مصباحی هستیه. حتی در جلسه که اخیرا در منزل آقای جنجی بود برای بزرگداشت آقای جنجی، به صراحت تقریبا همه انگوش ها به سوی آقای خامنه ای اشاره داشت و آزار آقای گنجی رو تقریبا به نام به اسم آقای خامنه ای تمام کردن، با اینکه ایشون داره یه مسئله شخصی رو دنبال میکنه، یعنی لجاجت شخصی و لجاجت شخصی ایشون رو عذیت میکنه. خب اینها رو مثلا در حد آقای خامنه ای هیچ وقت در این مرز نبودش، سطحش بسیار بسیار بالاتر از این بود که الان آقای خامنه ای مثلا بخواد که اصلا اون مسیر بره. بنابراین اگر انقلاب چین رهبری ماو وجود داشت، اگر آقای خامنه ای برمیگشت صحبت بازگشت به ارتش انقلاب میکرد، اقلا یه رهبر صاحب نفوذ کاریزما بود، ولی الان یه رهبریتوریش که تقریبا دیگه توی مجامع ایشون رو مسخره میکنن به عنوانی که لجاجت شخصی میکنه و فقط کسی که از کلمه حمایتش میکنه آقای مصباح یزدی و امثال هم هستن که دیدی نواخیر آقای مصباح یزدی گفتش که قانون اساسی و مصوبات مجلس و رعایت مؤسسان و اینا همه هم بستگی به تایید آقای خامنه ای داره. یعنی در حقیقت دیگه برای آقای خامنه ای حرف میخوام بزنم که آقای که بود که گفت توحید همه تا تعدیل بشه
آزری قومی،
آزری قومی ولی خب میشون نداره اون خصوصیت خود آقای خوب احمد نژادی یارانشان خودشان به خودشون اعتبار قائل نیست. مسئله دوم انقلاب اسلامیه. انقلاب اسلامی دیگه اون جاذبه ای رو که در آغاز انقلاب داشت نداره. اون موقع به عنوان این بود که نه در سطح ایران و نه در سطح جهان، اون موقع خب به هر حال امیدواری این بود که در یک انقلاب معنوی میشه در مقابل جهان مادی گرا و بنابراین خیلی ها دلبسته به اون انقلاب بودن که خب ما شاهدش هستیم در سراسر دنیا یه همچین گرایشی وجود داشت، حتی در غرب این گرایش وجود داشت. من میخوندم از خاطرات که بسیار از مثلا مبارزین کمونیست، حتی مسیحی و کمونیست کشورهای عرب و فلسطینی ها، اینها اومده بودن به عنوان پیروان انقلاب اسلامی و جاذبه که انقلاب اون دوران تمام شده. الان دیگه انقلاب اسلامی نه در جهان و نه در درون ایران به طور قطع اصلا این جاذبه ها رو نداره، که وقتی این جاذبه نداره بنابراین قدرت بسیج مردمی توده ای رو هم نداره. مسئله سومی که هستش، در اول انقلاب مثل هر انقلابی یک نوع اخلاص، پاکی، یه نوع پیوریتنیزم یا حاکم، اون دوران تموم شده. دوران ایدئالیستی دیگه نیست. الان بچه های بسیج و بچه های سپاه و این حرفا اون دوران ایثار و فدا رو دیگه ندارن. بنابراین من تو عمل مشکلش این میشه که اگر اون موقع خوب میگیده که مثلا خیلی از کسانی که بچه ها میرفتن و استاندار میشدن یا داره مقام میشن حقوقشن هم نمیگرفتن و حاضر بودن به نان و پنیر زیست بکنن، الان دیگه همچین چیزایی نیست. الان همه الحمدلله در دوستی از یکی دیگه جلو میرن و شما هر کدوم که بخوام بذارید که اون یکی رو بپاد اون خودش شروع میکنه دوستی کردن. یعنی فساد اخلاقی که در جامعه هست الان با اون دوران اول انقلاب قابل مقایسه نیست. آماری که سال گذشته سازمان ملل داد، ایران جزو اگر من اشتباه نکنم حدود 160 هم همچین چیزی بود در فساد در دنیا. یعنی 180 کشور دنیا ایران در من جزو 10% آخری بود. یعنی اینقدر فساد جامعه رو فرا گرفته. بنابراین باز هم اون زمینه بسیج مردمی نیست. این اگر در داخل بگیریم، یعنی اینکه در داخل جامعه اول انقلاب نیست که بتونه اون بسیج و قدرت داشته باشه که بتونه به سوی و همراه آقای احمدی نژاد به سوی اون خواسته هایی که ایشون اعلام میکنه بسیج بشه. در مورد سیاست خارجی تغییری که در اتفاق میفته که ایشون متوجه نیست اینه. در زمان انقلاب ایران پرچمدار یک ارزش هایی بود که تازه میخواست در جهان زمینش مساعد بشه و ایران پیش روی اون حرکت بود. انقلاب معنوی رو میخواست بیاره، انقلاب دینی رو بیاره. برای اولین بار در مقابل تزی که اقتصاد تعیین کننده است معتقد بود که دین و معنویت عامل تعیین کننده است. حمله به انقلاب ایران به عنوان انقلاب استثنایی در تاریخ مطرح شد. انقلابی که زمینه‌های اقتصادی نبود بلکه زمینه ساز فرهنگی بود، توده های جامعه را بسیج کرد. الان آقای احمدی نژاد داره سرمایه‌گذاری رو خطی میکنه که این خط دوران افولش رو داره طی میکنه. به این عنوان که ایشون در بسیج در مقابل خط افراطی که آمریکا داره سرکوب اعمال قدرت نو محافظ کاران که جهان رو با نیروی نظامی سرکوب کنیم، ایشون در نقطه مقابلش روی سرمایه‌گذاری میکنه روی نیروهایی که سرکوب شدند و میخواد بکنه. ولی اون که به حساب این آسیابی که باید به اون باد بچرخه، اون باد داره دور میفته. یعنی الان آقای بوش در امریکا سیاستش واقعا محکوم به شکست شده. روزی نیست شما در امریکا دیگه نمیشونید که حتی نیروهای راست اینها برگشتند. خب از صاحبان عقیده تقریبا محافظه‌کار نوین اینها مثل پول ولفویچ اینها تقریبا همه از کار رفتن بر کنار شدند و دیگه سیاست اون روند رو نداره و بوش هم طبقاتش اومده پایین و متوجه شده که اون خیالاتی که ایشون میگه که میرم و پنیزه یعنی ایران و سوریه و عراق و کره شمالی و همه رو ور میدارم و حکومت خودم میذارم و قدرت نظم نوینی در جهان برقرار میکنم، خیال خوشی بود. در عراق موندنشون و دیدن که به جایی نمیرسن و به هر حال الان حرکتی که در آمریکا آماده شده که الان خیلی اوج گرفته اینی که سیاست آقای بوش این نوع سیاست غلطیه، این سرکوب ره به جایی نمیبره و بنابراین باید بریم به سوی اینکه یه نوعی با واقعیت های سیاسی بسازیم و دست از این تندروی ها برداریم. خب توی این رابطه اسرائیل هم فرصت خیلی مساعد استفاده کرده بود. وقتی که سیاست در آمریکا چنین بود که بزنیم و بکوبیم و داغون بکنیم و در عراق هم این علم شنگی بود، اسرائیل هم فرصت استفاده کرده بود با نهایت بیرحمی و قساوت در فلسطین بیداد میکرد و فرض هم بر این بود که خب جهان داره به این سوی حرکت میکنه، او هم داره با پرچم آمریکا میره و به هم علت هم در منطقه حمایت میگرفت و میگفتش که آقا من کسان میکنم که سپتامبر سپتامبر در اینجا برقرار کردن تروریست ها رو میکنم و به همین دلیل دست باز میرفت و میکوبید و میرفت جلو. ولی الان اسرائیل هم با زیر فشار شدت و شروع کرده تن دادن از سر اجبار به نوعی گفتگو سازش و واقعا دادن یه نوع امتیازات نه از سر میل بلکه از سر اجبار. اگه یادتون باشه در مورد حماس گفتش که اگر حماس در انتخابات بیاد من انتخابات رو تعطیل میکنم. این حرف شما قبل بود.
بله.
ولی الان مجبور شدی که حماس رو بپذیره. حماس اومده و چیز کرده و الفتح رو هم شکست داده و نیروی غالب شده و اسرائیل هم مجبوری که اینو بپذیره. الان داره با سران فلسطین میاد کنار. به هر حال این واقعیت رو باید میپذیره. خود فلسطینی ها که ایشون این همه روش تکیه میکنه و میخواد دم از به حساب حمایت اینها بزنه، خود فلسطین هم الان جهتش عوض شده از اون یک دندگیش و سازش ناپذیریش و نپذیرفتن مصالحه های سیاسی دست برداشته. شاید پذیرش این واقعیت هاست دیگه. واقعیت ها که یاسر عرفات هم میدونست چیجی این ابو خود یک گیرش افتاده بود و اون این که در سران عرب اکثر فاسدن، اکثر پشت میدن میسازن و در حقیقت به ظاهر در مقابل جمعیت خودشون از فلسطین حمایت میکنن ولی در حقیقت از پشت خنجر میزنن و این در حقیقت تنهاست به نوعی ملت فلسطین در واقعیت هم. بعد هم خود سران فلسطین در الفت فساد سنگین دارد. روی همین فسادی که الان در خود الفت دو دسته شدن، نیروهای جوانشون اومدن که آقای نیروهای گذشته همه فاسدند، عمدتاً فاسدند و بعد یه تحول وسیع بشه و اینا از کار برکنار بشن و همه هم اومد روی تبلیغات روی فساد اینها گذاشت و به همین علت بلنده شد. خب اینا باعث شدی که فلسطین ها می واقعیت رو بپذیرن که آقا ما باید به یه جوری بیان به گفتگو بپردازیم. بازدهی هم داشته دیگه. الان در حال در این خبرمیانه دیکتاتور حاکران دیکتاتور همه جا داره یه موجهایی رو حرکت های مردمی ایجاد کرده. حالا شرایط جهانی مساعد شده به هر چقدر هم این ایدئال نباشه ولی به حال داره در لبنان داره دموکراسی یه نوعی مثلا حداقل انتخابات میشه، در فلسطین داره انتخابات میشه و حماس کاری که احتمالا در جنوب لبنان حزب الله کرده میاد نیروی نظامیش رو تبدیل میکنه به یا میدان جنگش رو از میدان جنگ نظامی که بهش تحمیل شده بود تبدیل میکنه به میدانی که آرزوش هست به نظر من اومدن در مجلس و از این طریق وارد عمل شدن. در عراق به هر حال این تحولاتی که داره انجام میشه و مردم نیروهای مختلف مثل درون ایران میان در انتخابات شرکت میکنن، عربستان مجبور شده داره در رو باز بکنه، مصر مجبور شده با تمام مقاومتی که حسنی مبارک کرد بالاخره بپذیره که این نیروهای مخالفشن بیان، هرچند که بسیار از حوزه ها رو با زور نظامی تعطیل کرد و در راه هم ایده کش شد، بالاخره مجبور میشه که این مسئله رو بپذیره. کلن اگه نتیجه بگیرن اینه شرایط جهانی که با رهبریت آمریکا به سوی یک دوران بسیار خشن سرکوبگر بیمنطق و مغرورانه میرفت جلو برای ایجاد یک نظم جهانی به رهبری آمریکا، به رهبری بلا منازعه آمریکا، به سرپرستی نیروهای نظامی و با اندیشه محافظه‌کار نو، این حرکت در جهان شکست خورده و دیر داره یکی یکی ستون های این فرو میریزه، احتمالا در انتخابات بعدی این مسئله شدیدتر بیاد بالا. ما در همین شهر ویرجینیا که زندگی میکنیم دو کاندیدای دو کاندیدای به حساب مجلس میرفتن با هم دیگه شانه به شانه هم دیگه میرفتن جلو برای فرمانداری ببخشید برای فرمانداری ایالت و خیلی هم به هم نزدیک بودن و شانس اون که جمهوری خواهم بود اتفاقا احتمال بردی هم داشت، ولی که آقای بوش اومد ازشون حمایت کرد نتیجه شوشدی مرتبه رای و الان کار به جای شده که پنهان نمی کنم که کسانی که دارن برای سنا و مجلس میرن با آقای بوش میگن آقا لطف بکنید نه از ما حمایت بکنید به این شکل. در حال اگر جو به این شکل انجام میشه اون سرمایه‌گذاری که آقای احمدی نژاد کرده این آسیاب ریگیشون آسیاب بادی که به راه انداخته با این باد باید بچرخه و اگر این باد از این آسیاب بیفته یا ضعیف بشه چرخشون هم عقب میفته، یعنی میخوام بگم که اگر زمان انقلاب اسلامی انقلاب اسلامی ایران جلو پیشرو یه حرکتی در جهان بود و یه ایده ایده به جهان ارائه میکرد، این داره یک حرکتی رو پشت سر جهان حرکت میکنه و حرکتش هم بستگی به یک بادی داره که این باد داره روز به روز از قدرتش کمتر میشه. بنابراین شانس پیروزی ایشون در رابطه با شرایط جهانی رو به افوله و ایشون ناگزیر میشه که دیر یا زود رقابت بکنه با بن لادن و زرقاوی و اونها خب خیلی بهتر از ایشون دارن عمل میکنن، بنابراین این حالت ها نداره. من اگر هر سامتان که خلاصه بکنم اینه که سیاست احمدی نژاد خارج از اینکه درست یا غلط باشه با توجه به شرایط جهانی که عبارت از این که رادیکالیزم رو به میرایی هستش و دیگه هم ایران اون رهبریت رو نداره، اوضاع و کیفیت داخلی جامعه که عبارت از این باشه که دیگه اون آرمانگرایان در درون جامعه نیستن، این مجموعه هم خودش چنان آرمیده هستش که امکان اون اصلاحاتی که ایشون فکر میکنه که حتی اگر صادق هم باشه این عملی هستش نیست. من جای پاور رو اضافه کنم، بسیار روزی که اومدن گفتن که ما آقازاده ها رو میخوایم بگیریم و فرصت ها رو بگیریم، من که هنوز نشیدم آقازاده ایجی افتاده باشه. ما حتی زمان آقای خاتمی شاهد مثلا پسر آقای ترسی بودیم، شاهد اون آقای جزایری بودیم اون دادگاه ها که در زمانشون هنوز شاهد اینا هم نیستیم. برای این که چه کسیلیشون میخوام بگیرن مثلا آقای خامنه ای یه برادری دارن حسن که در برادر کوچکشون هست اسمش هم نیست محمم هم نیست مجلس در مشهد یک بزازی داشتن، بعد اومدند و شدن رئیس دفتر وزارت مسئول ارشاد مشهد و بعدم شدن معاون شرکت نفت و در حد نماینده ولی فقیه در شرکت نفت و ایشون به صراحت هم میگن حرف آقا رو که اصلا این نفت جز انفال هم سهم ولی فقیه هرچن اضافه بدن به دولت زیادی هم بهشون دادن، یعنی سربخشی کردن که دادن به دولت و اصلا کل نفت مال ماست
اصلا لطف امیر المومنین
بر اصلا جز انفال نظر شرعی و چون جز انفال مال ولی فقیه و هر چقدر ولی دلش بخواد علاقه داشتش لطف میکنه بزرگواری میکنه به جامعه میده، هر چقدر که نخواست که نمیده. دولت بنابراین هرچی میگیره مرحمتی است، نه اینکه حقی هست که داشته باشه. خب حالا با این مجموعه من نمیدونم ایشون چجوری میخواد که این کارا رو بکنه. باز دوباره این چند وقت پیش آقای مصباح یزدی یه صحبتی کرده بودن که از کسانی که دستن در کاران سیاسی من گفتن آقای ایشون سوال که خب مگه میشین حرف رو به این ابلهی بزنه و اون که ایشون اینقدر نفهمیده یا رقم عوضیه. اگه ایتون باشه گفتن 5000 از طلاب بعد برن در آمریکا برای هدایت مسلمین آمریکا مسلمین خوندی جنب و اون وقت بعد میگفتن آقا 5000 طلبه خود تو آمریکا چخواهی سرش بکنه؟ اول احمدا امکان ویزای 5000 تا نیست سر ماما چقدر مرچه داریم دیگه که 5000 طلبه بیان. گفتم نه این مسئله اونا میدونه که اینا که بیخود هست و کشکه، ولی خب آرزوی همه آقایونی هم که جوان هایی هم که تو حوزه نشستن مثل بیشتر جوان هم که روزی با آمریکا بیان و حداقل بیان آمریکا رو دیدار بکنن و خودشون یه چند ماهی بگردن و یه بورسی میگیرن و برن. اون هم اینه میدونه و میاد یه همچنین طمعی رو ایجاد میکنه و با این طمع 45000 تا طلبه جوان به تمام میفتن و دنبال ایشون را میفتن که شاید جز اون بورسی هایی بشن که هست. با هم میخوام بگم با این مجموعه داخلی ایشون او توانش هم نداره و بخره توان رهبری هم که اگر آقای خمینی یک به هر رهبر سیاسی توانمندی بود دورورش انسان های قوی توانمند جمع میشدن به دلیل توانمندی یک رهبر میتونه یاران توانمند هم بگیره. ایشون که خب چون بالاخره هر چقدر هم صادق باشه بلاحته که فکر کنه که یه حاله نور رو دور سرشو و این حرف هایی که میزنن قادرهایی که گذاشته وزرهایی هم که گذاشته دیگه این علنیه دیگه پنهانی هم که نیست که در مجلس هم صحبت میشه اینا اکثرا اصلا فاقد اطلاعات اولیه هستن و توان ندارند. به هر حال نه شرایط خارجی نه شرایط داخلی و نه توان این نظام اجازه میده که حتی اگر ایشون در همه این حرفاش هم صادق باشه قادر به انجام کاری باشه و این با شکست مواجه
خواهد. اگه اجازه میدین یه زاویه دیگری به این مسئله نگاه کنید.
من
حالا اون که چه شعارهایی میدن داله بر عدالت ورزی و مهر ورزی و این حرفا، آیا این که مطمئنا مطلع هستین که بسیاری بر این نظرن که این آقایون اصلا هیچ شرخیتی با آقای خمینی ندارن، با ارزش های اولیه انقلاب ندارن، بیشتر متأثر از حتی نظر تئوریکی امروز آقای مصباح یزدی در واقع مثلا تئوریسیانشون هست و که ایشون با آقای خمینی و ارزش هایی که حالا اون ارزش هایی که آقای خمینی بهشون معتقد بودن که حتی اونم سوال مثلا بقول آمریکایی‌ها 64000 دلاری است که هیچ کی نمیدونه آقای خمینی به چی معتقد بوده. یک اینکه روشن نیست واقعا علی‌رغم شعارهایی که میدن و برای من این سوال هست که واقعا اینا دنبال مثلا چه هدفهایی هستن برای ایران با آقای احمدی نژاد و یا اون مجموعه ای که آقای احمدی نژاد به عنوان نماینده و سمبولشون امروز به حکومت نشسته. این اگر میشه خود باز کنید که واقعا این ارزش ها که دنبالش هستن ارزش های اولیه انقلاب هست و اگر هست چی هست اون ارزش ها و در اون چارچوب نگاه بکنیم که آیا موفق میشن یا نه. به نظر میاد از یک زاویه دیگری به نظر میاد که اینها اگر درست باشه این برداشت که اون مافیاهای نظامی مالی هستن آخرین برگیست که جمهوری اسلامی نظام جمهوری اسلامی مجبور شده بیاره بیرون برای اینکه بتواند این نظام رو حفظ بکنه. حالا اگر این فرض آخری که من درس کردم درسته یا انقدر ارتباط داره که بهش بپردازیم، لطف کنین در این از این زاویه هم بهش نگاه کنیم که آیا این کارهایی که میکنن، سیاست هایی که اتخاذ میکنن، در اون جهت بهشون کمک میکنه یا نه.
عزیز من نگه وقتی که فهمه که ارزش های اولی انقلاب، ارزش های خب انقلاب یه مجموعه به هم پیچیده است دیگه، و ارزش ها را هر کسی به زاویه دید خودش تفسیر میکنه. در دوران انقلاب این آدم های خرافی عقب مانده مجموعه، اونا ارزش های بر خودشون همین چیزا تعریف میکنن، همین سینه زنی و مسجد و این چیزها رو با همین شعور خودشون اونا فکر میکنن که ارزش هاشون همین ارزش اول انقلاب اینا بوده. من معتقد نیستم که ارزش اول انقلاب اینجوری بوده، ولی خب برای زاویه دید من متفاوت با اونها. من حرفی که میخوام اینجا یعنی بگم اینه که ما فرض رو بر این بذاریم که آقای احمدی نژاد صادقانه در این حرفا رو میزنه، یعنی من با اون فرق میگیرم به جای اینکه نیت ایشون رو ببرین زیر سوال.
کدوم حرف رو؟ من
مثلا اینکه میخواد به سوی ارزش های اولیه انقلاب بره، میخواد خط امام رو پیاده کنه، میخواد عدالت اجتماعی پیاده بکنه، میخواد فسادی رو که حاکم شده رو باش مبارزه کنه، میخواد در رابطه با غرب مستقل عمل بکنه و معتقدی که اینها به سوی سازش رفتن، ما به سوی سازش نریم.
بله.
اسلام در جهان حاکم بکنه، جهان اسلامی رو نیرومند و توانمند بکنه در مقابل جهان غرب. فرض کنم همه این حرفاشون که میگه ایشون، من با این فرض میگیرم که این فرضا این حرفا رو صادقانه میزنن.
جان باقی ببخشید، میتونیم حالا مثلا اینو یک فرض بگیریم، ولی واقعیت امر نباید در نظر دور داشت که واقعا خط آقای خمینی همین خطی است که تا به امروز تداوم داشته. یعنی ما در زمان آقای خمینی هیچگاه به در پی استقلال نبودیم، اگر بودیم که لازم نبود گروگانگیری بشه، جنگ 8 ساله بشه و و و بسیاری و همینطور سازش ها با امریکا، آزاد کردن گروگان ها. من فکر میکنم که یک چیزی در خیال است و در شعار یا در توهم که ما داریم در ذهنیت خود میسازیم که آقای خمینی میخواسته به یه جایی برسه که اصلا اون نیست. همین امروز جمهوری اسلامی به جایی رسیده که آقای خمینی در فکرش بوده.
ما به عنوان اپوزیسیون که حتما چنه میاندیشیم، ولی ما که داریم به تحلیل دولت آقای احمدی نژاد میشینیم، ببینیم که اونا چجور نگاه میکنن، از اون زاویه نگاه کنیم. حالا بعد بگیم اون زاویه غلطه، ولی اگر ما تونستیم به این نتیجه برسیم که آقای احمدی نژاد حتی اگر صادق باشند راهشون منجر به شکست، دیگه دومیش که رفتنه که ثابت کردن که ایشون صادق نیستن، دیگه فسانوی میشه. ما وقتی باید بپردازیم به اینجایی که این حرف صادقانه هست یا نه، که فرق این باشه که این راه پیروزی داره، اون وقت باید راه پیروزی داره آقا این راهش کجا مره به کجا میبره. من میگم شاید اگه صادق هم باشه، همه اینا رو اثر صادقانه هم بگه، اصلا واقعا فکر کنه که اینا تعریف های ارزش های انقلابه، واقعا فکر کنه که اینا که میگه راست میگه. اما ما فرض هم برای این میگیرم.
بله.
این که شما مثلا استقلال میگید که مثلا اگر این شیوه عملی که آقای خمینی کرد، این شیوه عمل کشور رو وابسته کرد.
بله.
خب این یه بحثی است، یه بحث دوم که اصلا فرض میکنم که آقای من، یعنی ما میگیم که یعنی دو فرض اینجاز بکنم، یعنی که آقای خمینی میدونسته با این کار میکرده، یعنی نیتش متقلبانه بوده، یا میتونه چیم یه بحث دیگر بکنم، نگه ما خانه اصلا فرض کنم شد اساسی هم میخواستی کشور مستقل بکنه، ولی این سیاستی که میرفته وابستگی ایجاد میکرده نه استقلال. اگه ما بتونیم این دوم رو سوال بکنیم، دیگه نیتیشون لازم نیست که دیگه مورد سوال قرار بگیریم. من اینکه بگیم ایشون حتی صادق هم که بود، باعث این شد که کشور تا بیخ دندان وابسته شد و کشوری که میتونست بره توانمند بشه، نیرومند بشه، خودشو بسازه با نیروی انقلاب که پشتشتری خود جامعه رو بسازه، جامعه رو به این بلای الان کشید. یعنی من حتی شد که صادق هم باشه، دیگه فرقی نمی کنه که صادق باشه ناصادق باشه.
بله.
و با سونی این دیگه یه مسئله شخصیه. من
سعی میکنم توی صحنه سیاست فرض رو برای بگیرم که اون بابا اون ادعا که میکنه رو در ادعاش صادره، وقت بعد ادعای که صادقه بینه اصلا ادعا قابل اجرا هست یا نه، یعنی احمدی نژاد چه متقلب باشه چه غیر متقلب باشه در هر دو صورتش ناموفق و جامعه رو دورده مشکل میکنه. بنابراین من چرا بیفتم تو اون چالهی که ثابت بکنم که ایشون در ادعا صادق نیست که وقت بعد کسانی که علاقمندن و میگن تو خدای از کجا میدونی دلیشون چی میذاره، به اضافه که تو حرکت ها اون بعد جنس حرف چیز عبدالزاده و اون اینی که عبداللهی اونی که اینا یه بندن یه گروه هن
بله.
و اتفاقا در گروه میان کاری که میکنن اونایی که آگاه هستن و وارده کسانی که جلو میدازن اتفاقا میتونن آدم ها خیلی صادق رو بنزن جلو آدم هایی که راستا چین افر باور میکنن بعد اونا بازی خودشونه میکنن. یعنی الان همین مسئله که راجع به آقازاده ها گفتم چیز گندک ها در دست کیه؟ این دیگه دیگه به داستان پنهانی که نیست که
باز
در دست کیا هست، بنادر در دست کیا هست، ده هفتش ده سال بحث برسن که آقا اینها رو پاسخگو بکنن به دولت برای دادن مالیات، بالاخره جنسی میارن بعد مالیاتشو بدن دیگه تو جامعه دیگه میادن بشن حالا بحث میشن تمام اینا. خب اینا حالا پرسر مثلا آقای احمدی نژاد قرار میگیرن این مافیایی که هست چیجه اینا نمیانی اتباقا زبلیه در صحنه سیاسه این که لزومن یه روز مافیا نمیفتن اون بالا خیلی اوقات خیلی خواهد یه آدم میفتن که راستشی نرم باور میکنه فکر میکنه داره مبارزه و فساد میکنه فلان میکنه بیسار میکنه بعد از پشت اونا کار خودشون انجام میدن
نهرزی میکنه.
بله این که الان ما یک مافیایی در قدرت داریم میاد که این مافیا در رهبریات اتفاقا ما مرتب اینو شما میبینه تو جامعه مثلا با کسانی که خیلی بچه های روشنفکر ما خیلی بچه های سیاسی ما خیلی بچه های متنفی ما نه همه رای داره موقع احمدی نژاد رایش مال چیزا نبود که فقط مال مستضعفین جامعه نبود ناگهان نبود شما میبینید که بسیاری نگاهی تحت جدید های احمدی نژاد رای دادن ولی اینکه میان هی نگاه میکنن احمدی نژاد به نظر خیلی آدم سالمی به نظر خیلی آدم صادقی میاد به نظر اینه که ایشون متقلب باشه زندگی شخصیش اینقدر پاکه زندگی. خب سوال اینه که حالا ما فرض کنیم که نه همه درست اون اگه ما سیاست هم وقت اگه نگاه بکنیم سیاست عمر رو نگاه بکنیم دیگه نیت ایشون به عنوان یه شخص و چند نفر دوروری هایی که در نزدیک شخص اصلا مطرح نیست میتونن اینا آلت دست باشن میتونن یک مافیایی پشت سر داره میاد همون مافیایی که بنادر داشته همون مافیایی که گمرکار داشته همون مافیایی که وقتی که میخواستن فرودگاه امام خمینی رو یادتون باشه چیز بکنن تحت کنترل دولت نظارت بکنه اینا دیگه کار رو به جای رسوندن که نیروی نظامی بردن اونجا دیگه و رئیس جمهور هم گفتن بی خود میکنی حتی افراد آقای خامنه‌ای هم گوش ندادن گفتم ما اجازه نمیدیم که چیز بکنیم و حساب دولت بیاد بر ورودی اجناس ما نظارت بکنه
بله به بهانه مثلا امنیتی
بله اون مجموعه تو موقع مخالف چیز بود یعنی همین مجموعه که الان پشت احمدی نژاد
بله همین
مجموعه احمدی نژاد ممکن خود شخصا یا مجموعه سالمش ولی این مجموعه است من از این بابت با تو موافقم